سلام، این اپیزود ششم از پادکست چلسی ایرانی، پادکست کانال رسمی هواداران چلسی در ایران هست. پادکستی که توی اون من علی معتمد به همراه هامون طاهری اتفاقات و حواشی تیم چلسی رو برای شما توضیح میدیم و بررسی میکنیم. خب، بازی های لیگ برتر اثر گرفته شد بعد از تعطیلی که چند ماه برای بیماری کرونا وجود داشت. تیم ما هم هفته خیلی خوبی رو گذروند، دوتا بازی با پیروزی پشت سر گذاشت مقابل استون ویلا و منچستر سیتی. خبری که قبل از اینها ما میخواییم بررسی کنیم پیوستن تیمو ورنر به چلسی هستش که اون رو هم با هم صحبت میکنیم و بررسی میکنیم. فقط من یه نکته بگم، کسایی که پادکست ما رو اگر دارید از اینستاگرام گوش میدید، پیشنهاد میکنیم که برای گوش کردن فایل کامل پادکست و اینکه بهتر بتونید استفاده کنید از اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید. توی آی او اس که اپلیکیشن خود پادکست هستش، توی اندروید هم اپلیکیشن کاست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، تهران پادکست و شنوتو اپلیکیشن هایی هستن که پادکست ما رو میزبانی میکنن. همینطور از سایت کانون و اپلیکیشن و سایت ساوند کلاود هم میتونید ما رو گوش بدید.
Hey Chelsea fans, I'm very happy to join Chelsea next year and play at Stamford Bridge for you. See you soon.
سلام میکنم به طرفدارای چلسی عزیز و شما علی جان. قربونتون علی جان. همونجور که فرمودی میخوایم بپردازیم بیشتر به خرید جدیدمون تیمو ورنر، که فکر میکنم یه بمب نقل و انتقالاتی بوده توی بازار در واقع ترانسفر مارکت امسال. تیمو ورنر همون اطلاعات در واقع بیسیکیشو که
هفته قبل هم صحبت کردیم،
هفته گذشته راجبش صحبت کردیم، یه سری اطلاعات تکمیلی راجب شخصیتش و علایقش به دست آوردم که میخواستم به شما بگم بدونید. بد نیست، جالبه که بدونین که تیمو ورنر پدرش هم فوتبالیست بوده، بازیکن سابق شوتگارت بوده و خودش هم توی آکادمی شوتگارت شروع کرده فوتبالشو. وقتی که به تیم در واقع فوتبال حرفه‌ایشو شروع کرده بوده، مادرش خیلی فشار میذاره روش که چون خیلی تو سن کوچیک، در واقعش 15-16 سالگی شروع کرده به لیگ و بازی کردن، مادرش خیلی فشار میذاره روش که دبیرستانتو باید تموم کنی.
مامانا اصولا گیر میدن
دقیقا. پدرش فوتبالی بوده، مادرش هم تحصیل و خیلی بهش فشار میاره و تحصیلاتش رو تموم میکنه، در واقع تحصیلات آکادمی رو تموم میکنه. این توی من توی در واقع مطلبی که راجبش خوندم این نوشته بود که خیلی آدم دیسیپلینیه، یعنی کارا رو خیلی به موقع انجام میده، کاراشو مرتب انجام میده، هم درسشو خونده هم فوتبالشو بازی کرده، که این خب از لحاظ شخصیتی نشون میده که یه آلمانی واقعیه. و یه چیز جالبی که ازش خوندم این بود که طرفدار فوتبال ماریو گومز بوده، در صورتی که مدل فوتبالش اصلا شبیه ماریو گومز نیست، خودش سرعتی و انفجاریه، ماریو گومز یه فوروارد هدف بود که موفق میشه سال 2018 باش جام جهانی هم بازی باشه. خیلی جالبه. و یه اتفاق دیگه هم که ورنر داشته اینه که در واقع توی بچگیش همش خیلی اصرار داشته که به فوتبال انگلیس بره، خیلی دوست داشته که تو فوتبال انگلیس بازی کنه، که فکر کنم موفق هم میشه و میاد تیم چلسی.
آره، اخیراً رودیگر هم گفته بودش که توی این مدت قرنطینه من خیلی باش حالا تلفنی و اینا صحبت میکردم، خیلی از علاقش به اومدن به فوتبال انگلیس میگفته و منم دیگه تشویقش کردم که بیاد دیگه. حالا به نظرت با بودن حکیم زیاش و پولیسیچ و ورنر و آبراهام و ژیرو هم که تمدید کرده، چه ترافیک چجوری میشه؟ میسون مونت هم هست، حالا ویلیان هم شاید بمونه، حتی پدرو رو میدونیم فعلا رفته آیس روم، ولی ویلیان صحبتایی که الان داره براش میشه هنوز مشخص نیست. خودش هم دیروز یعنی بعد از بازی سیتی مصاحبه کرده بود، گفته بود که دوست دارم بمونم ولی هنوز اوضاع مشخص نیست. با این اوصاف به نظر ورنر مذاکره‌ای که مثلا با لمپارد کرده برای وینگر صحبت کرده فکر می‌کنی یا مهاجم هدف؟
علی مطمئنن خب مهاجم هدف که نخواهد بود تو فوتبال انگلیس، مگر اینکه ما بخوایم با دو فوروارد بازی کنیم، باز هم اونم باز پشت آبراهام بازی خواهد کرد، چون آبراهامو نمیتونه بذاره بیرون به خاطر اینکه کوالیتیشو نشون داده به ما توی هفته‌های گذشته و امسال و داره تازه جا میفته تو چلسی. به نظرم بهتر از اینم خواهد شد آبراهام. و ورنر رو به نظرم چون ما وینگر کم خواهیم داشت، اگر پدرو بره و شاید هم ویلیان، مطمئنا تو وینگر بیشتر ازش استفاده میکنه.
ولی واضحه که من حداقل ازش میبینم توی بوندسلیگا یا تیم ملی آلمان، معمولا وقتی وینگر بازی میکنه کیفیت بازیش میاد پایین تر.
یعنی مهاجمه وقتی به دروازه حریف نزدیک تره منم بهتر بازی میکنه. آره خیلی بهتر بازی میکنه.
شاید به قول تو 1% دنبال بخواد دو فوروارد بازی کنه.
آره یا شاید بذار پشت ابراهام.
شاید
دقیقاً، یعنی یه خط بیارتش عقب‌تر.
خیلی ترافیک شدیدی داریم حالا.
آره ولی به نظرم ویلیان خب اگرم حتی بمونه سال یه کمتر بازی خواهد کرد چون سنش رفته بالا و همون جوری که علی هفته پیش بهت گفتم این لیگ انگلیس انقدر فشار بازی زیاده که اصلا هیچ بازیکنی کمبود بازی بهش نمیره، یعنی اینجوری نیست که بازی بهش نرسه، حتما بازی میکنه و موفق خواهد. حکیم زیاش هم همینطور، اونم در واقع دی خورده با این مشکل مواجه خواهد شد، ولی من مطمئنم حقشون رو میگیرن و بازی خواهند.
ولی من فکر میکنم ویلیان نمونه با توجه به اون بحث تمدید قرارداد با بازیکن‌های بالای 30 سال که چلسی خیلی روش سفت و سخته، فکر نمیکنم ویلیان موندنی باشه تو تیممون.
ولی خیلی خوبه.
ولی بازی خوبه واقعا.
بازی سیتی با اینکه حالا شاید مثلا از روزای تاپ ویلیان نبود،
ولی بازی خوبی کرد.
ولی آره واقعا یعنی اصلا مهره سنگینی. بعد این اتفاق که همیشه توی سطح فوتبال بازی میکنه بالا پایین نمیشه زیاد، این
امتیاز
خیلی مهمیه برای بازیکن.
خب حالا به بازی سیتی هم میرسیم. بریم اول از همه با اولین بازی چلسی توی لیگ برتر بعد از بازگشایی مجدد لیگ در واقع صحبت کنیم. و اولین بازی تقابل لمپارد و جان تری بود، چلسی برابر استون ویلا. Now Willian. Now Barkley. Chelsea will fancy that they've scored an equaliser early enough for them to go on and win this game. Here's Mount. And here's Giroud on the turn. The deflection goes in. And they've turned it round within a matter of moments. Well, they had everything but a goal. And now they have two in quick succession. بازی اول مقابل استون ویلا بود. استون ویلایی که فرم خیلی خوبی نداشت، یه چند روز قبلش با شفیلد یونایتد بازی کرده بود، یه توپ از خط دروازهشون رد شد، گول لاین تکنولوژی مثل که باگ داشت، خاموش بود و به همون دلیل هم وی ای آر هم بررسی نکرد صحنه رو، چون مثلا پیام نداد ساعت داور و یه گل شفیلد در واقع گرفته نشد و بازی مساوی شد. قبل از اون هم استون ویلا 4 تا بازی رو باخته بود، یعنی اصلا فرم خوبی نداشت. به این بازی اومدن، تو خطر سقوط قرار داشت استون ویلا. جان تری هم که به عنوان کمک مربی روی نیمکتشون بود و این همیشه تقابلش با چلسی چیز جالبی میشه. اول بازی هم از کادر درمانی بابت این مدت در واقع تشکر شد و سکوت شد بابتش، هم برای بحث نجات پرستی و مقابله با نجات پرستی سکوت بود و بازیکن‌ها زانو زدن در واقع و بازی شروع شد. ترکیب چلسی سری تغییرات داشت که حالا شاید عجیب بود، یعنی شاید حالا پیش بینی نمیشد. حالا تو دروازه که نه، توی دفاع کریستینسن فیکس شده بود کنار رودیگر که حالا میشد زوما رو هم کاندید دونست دیگه. سزار، آسپیلیکوئتا و آلونسو هم که مشخص بود احتمالاً بازی میکنن. برگشت کانته به تیم خیلی امیدوار کننده بود. کوواچیچ و لوفتوس‌چیک هم کنار کانته بازی میکردن. توی خط جلو هم مونتو، ژیرو و ویلیان. اینکه لوفتوس‌چیک بعد از یک سال برگشته بود به ترکیب اصلی خیلی نکته مهمی بود. چند روز قبل هم یه بازی دوستانه جلوی کیو پی آر چلسی بازی کرد که 7-1 برد، دوتا گل زد لوفتوس‌چیک. من خیلی شخصا امیدوار بودم به بازیش و درخششش مثل اواخر سال قبل.
منم همینطور.
ولی خب خوب بازی نکرد. همون دقایق اول یه اتفاق جالب افتاد تو زمین، این آب‌پاشای زمین روشن شد و چند لحظه بازی متوقف شد. ما خیلی از سمت راست حمله میکردیم تو این بازی، یعنی یکی از نکات جالب این بود، یعنی همش حرکات ترکیبی آسپیلیکوئتا و ویلیان، از طرف مونت هم خیلی کمکشون میکرد، خیلی از سمت راست حمله میکردیم. سمت چپ لوفتوس‌چیک بازی میکرد، یه مقداری قوی نبود تو اون سمت، نمیتونست حمله ها رو مدیریت کنه، خیلی توپ لو میداد. یکی دوتا شوت استون ویلا داشت، با اینکه ما مالک بازی بودیم ولی تو نیمه اول خیلی موقعیت نداشتیم. یکی دوتا شوت استون ویلا زد، کپا گرفت، مونت هم شوت های خوبی زد تو این بازی. کلا مونت بر راجعش بیشتر صحبت کنیم، خیلی آماده است به نظرم. تو ترکیب چلسی عجیب نبود برای چیزی توش؟
چرا علی؟ اینکه کوواچیچ و لوفتوس رو با هم گذاشته بود به نظر من یه خورده عجیب بود. لوفتوس بازی کردنش برای تیم ما یه خورده غیر قابل انتظار بود، بخاطر اینکه بازی نکرده بود و به نظر من آماده در واقع فیت مچ نبود. یه دکی از دلایلی که فکر کنم خوبم بازی نکرد همین بود. من خیلی ازش بیشتر انتظار داشتم و انتظار دارم از لوفتوس با تکنیکی که داره، با جوونی روی جوونی که داره، با قدرت بدنی که داره. به نظرم تو برنامه قبلی هم اشاره کردیم بهش، لوفتوس چیک میتونه واقعا جزء هافکای خوب لیگ باشه، ولی متاسفانه هنوز
خودش آمادگی حالا روحی نداشت به نظر میاد داشت.
نمیدونم واقعا، اصلا به نظرم هم روحی که حتما میگم مچ فیت
یک
نیست.
سال بالاخره
آره مچ فیت نیست، ذهنش آماده نیست، شارپنس ذهنی نداره الان هم این، و اینکه به نظرم باید بهش تایم بدن دیگه، زود ازش نمیگذره مطمئنا، چون بازیکن خود باشگاه هم هست.
آره
زود ازش نمیگذره. لمپارد من دیدم همچین اخلاقی نداره به نظر، انقدر در واقع پافشاری میکنه روی یارای جوونش که بتونن در همون کاری که با گیلمور کرد، اومد یه سری بد بود دوباره بردش، دوباره اومد خوب شد و خوب کار کرد واسه ما. تیممون کلن علی به نظرم بد کار نکرد نیمه اولم، حتی درسته که
گل خیلی بیخودی خوردیم واقعا.
آره گل اصلا انتظار نمیرفت گل بخوریم، ما داشتیم خیلی بهتر کار میکردیم. کلن دوتا ضربه چارچوب داشتن که یکیش گل شد دیگه، یعنی
ما تو ارسالا کل این فصل مشکل داشتیم دیگه،
کورنر که میشه، ضربازات که میشه، تن بدن ما میلرزه.
بازی با سیتی یه ذره بهتر شده بود،
حالا بخاطر اینکه سیتی خیلی سرزن آفرین
دقیقاً سیتی سرزن
یه دونه فرناندینو دارن که اونم افک دفاعی بنده خداست، اصلا دفاع وسط نیست که سرزن باشه.
خب تیمای ضعیف‌تر که اتفاقا خیلی هم روی این ضربه های اسکای حساب باز میکنن واقعا در سر درست میکنن
خیلی خیلی.
و حالا مشکل بزرگ اینه که ارسال شد و ضربه سر هم راحت زد اون بازیکن، ولی بعضی که کپا توپو دفع کرد قشنگ راحت مکس کرد، استوب کرد، دوباره ضربه زد و توی این مدت هیچ کس نمیاد تو پاش، فقط رودیگه پرید رو خط که مثلا بتونه توپو بگیره. آسپیلیکوتا داشت نگاه میکرد، کریستنسن داشت نگاه میکرد، مونت داشت نگاه میکرد، ژیرو داشت نگاه میکرد، یعنی اصلا
هم تو ضربه اول هم تو ریباند
دقیقاً
جفتشو. این خیلی خیلی بده واسه خط دفاعی در سطح تیم چلسی به نظر من علی، اصلا بخشیدنی نیست، باید حتما اینو پوشش بدن و درست.
یعنی یه مقدار دیگه بحث تاکتیکیه ها، اصلا ذهنیت دفاعی مشکل داره، یعنی این ایراد به لامپارد وارده به نظر من،
باید درستش کنن. من مطمئنم درست میکنه کارو، چون آدمیه که من چیزی که ازش دیدم تو این فصل، تیمش از اول فصل اشکالای مختلف بهش خورده و معمولا آره درستش کرده، تو یکی دو هفته بعدش درستش کرده.
ولی حالا نکته ای که من تو این بازی حواسم خیلی بهش بود، اصلا قبل از اینکه حتی گل بخوریم و حتی بعد از اینکه گل هم زدیم، لامپارد یه مقدار سر حال نبود تو این بازی، نمیدونم بهش دقت کردی نه، خیلی انگار کلافه بود. یعنی من داشتم بازی رو با یکی از دوستان می‌دیدم، اش گفتم انگار مثلا قبل بازی با یکی دعوا شده، اصلا اومد در اون نیمکت نشسته. نمیدونم حالا مشکل چی بود، ولی بعد از بازی که حالا مصاحبه کرد، حالا گفتش که من اشتباهای بازیکن‌ها اینو اعصابم خورد بود و ذره کلافه شده بودم، ولی خب حالا بازی رو تونستم برگردونم. توی نیمه دوم بارکلی و پولیسیچ اومدن جای کوواچیچ و لوفتوس‌چیک که هر دو خیلی خوب بازی نکرده بودن دیگه. تو نیمه دوم ما کاملا صاحب توپ و میدان بودیم، اصطلاحا 90-10 بود آخرین پوزیشنی که تلویزیون نوشت قبل از اینکه چلسی گل بزنه. خیلی لوفتوس‌چیک که رفت بیرون و پولیسیچ وارد شد، خیلی اصلا تیم سرعت گرفت توی حمله ها. پولیسیچ واقعا آماده نشون داد، یعنی یه جورایی حالا نه در اون حد کامل، ولی من یاد دوران هازارد انداخت، توپا بهش میرسید قشنگ توپو جلو میبرد و گلم که خودش زد. نظرت چی بود راجع به تعویضای لمپارد، اومدن پولیسیچ و بارکلی؟
تعویضاش به نظر من علی، خب وقت همونجوری که نشون داده شد تو بازی و نتیجه رو که عوض کرد، خب مشخصا تعویض خوبی بود، چون من که از کوواچیچ خیلی بیشتر توقع داشتم، فکر می‌کردم که خیلی بهتر کار کنه، چون قبل از قضیه کرونا و این اتفاقا کوواچیچ خیلی آماده نشون داده بود. من همچنانم فکر می‌کردم همینجوری باشه، ولی تو این بازی اصلا خوب کار نکرد، توپ خیلی از دست داد، کاری که خب از یه هافک اصلا انتظار نمیره. تعویض به جا بود به نظرم، پولیسیچ هم اومد و خوب کار کرد، مثل اون هفته‌ای که پشت سر همه گل میزد همون جوری شده بود قبل از مصدومیتش، با همون آمادگی بازی میکرد و به نظرم روی هر دو گلم خب تاثیرگذار بود یه جورایی. نگذاریم از این قضیه که علی، آسپیلیکوئتا خیلی خوب کار کرد رو هر دو گل، هم پاس گل اول خیلی خوب بود، یه پاس به جلوی بی‌نقص داد واقعا، که پولیسیچ هم خوب تموم کرد کارو. پاس گلی هم که به جیروداد خیلی عجیب. من قبلش گفتم کجا داره میره این آسپیلیکوتا
چه اصلا چرا سمت چپ
آره چه رفت زد به تو اصلا بکراس هم چی کاری نمیکنه بزنه به اون بزنه آره. به چپ.
این یکی از نکاتی بود که توی تفسیر بعد بازی هم دنی مورفی توی برنامه مشافدایی بهش اشاره کرد. این مثلثی که من گفتم ویلیان و مونتو آسپیلیکوتا که هی شکل میگرفت باعث میشد یه زمانی اصلا آسپیلیکوتا بره تو محوطه جریمه یعنی خیلی محدودش نکرده بود.
نه اصلا کل جفت دفاع چپ و راست ما هم حالاست دقیقاً اینه یه جورایی مدل دفاع سه نفره رو انجام میدن تو حمله. حتی تو دفاع هم حالا علی بازی منسیتی راجبی صحبت میکنم تو دفاع هم با اینکه ما دفاع چهار نفره داریم ولی اگر تحت فشار زیاد قرار بگیریم یه جورایی اینه دفاع سه نفره بازی میکنیم و دوتا وینگرامون میاد شیش نفر میشیم.
بازی خیلی زود برگشت و چلسی تو چند دقیقه دوتا گل زد. بعد از اون هم حالا یه کم و بیش موقعیت هایی داشت ولی دیگه سعی کرد بازی رو بیشتر اداره کنه. یه سوتی کریستینسن داد که موقعیت داد به تیم حریف و بعد از اون ریس جیمز اومد تو بازی و اصلا یه آدم دیگه بود انگار. یعنی من فکر کنم 5-6 تا توپ بهش رسید فقط یکیشو لو نداد. اصلا آماده نبود.
آقای اعتماد به نفس خیلی اوضاعش خراب بود. من خیلی دوستش دارم به شخصه ولی اعتماد به نفس زیادی به نظرم تو این بازی داشت به خرج میداد. کمان که خیلی بازیای گذشته این کارو میکنه ولی میکرد و میکنه این کارو. ولی اتفاقی که هست اینه که کلن یه تایم بازی نکردن زیاد مثلا روی یارای جوون خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. امیدوارم که ریس جیمز بتونه شیپ اصلی خودشو به دست بیاره و ما رو تو بک راست بی نیاز کنه از خرید یه بک راست دیگه.
آمار بازی هم خیلی به نفع ما بودش دیگه تو این بازی. فکر کنم بیشتر از 70% تا آخر بازی مالکیت توپ داشتیم.
بله 74% پوزیشن داشتیم. 26% استون ویلا 18 ضربه به دروازه که 6 تاش تو تارگت بوده. اونا 8 ضربه که 4 تاش تو تارگت بوده.
10 تام کورنر.
10 تام کورنر دیگه.
آره بازی دست ما بود. یه گلم واقعا رو اتفاق خوردیم دیگه.
آره دیگه واقعا هم تیم خوب تجدولیه. الان استون ویلا ازش بیشتر انتظار میره واقعا. علی از تیمای تجدولیه که گل زیاد زده.
آره.
36 تا گل زده داره.
گل خوردم,
زیاد داره. 59 تا فکر کنم بیشترین گل خورده لیگ و یه جورایی داره.
یکی از نکاتی که راجع به استون ویلا بود فیل نویل بهش اشاره میکرد. میگفت خیلی خوب جاگیری دفاع کرده بودن. منم خیلی بهش دقت میکردم اتفاقا. خیلی شیک و منظم تو دفاع بودن ولی اصلا تکل نمیکردن. اصلا تو پا نمیومدن. مثلا سر گل دوم اگه دقت کنی بازیکن چلسی خیلی راحت بین کلی بازیکن دارن پاسکاری میکنن. لحظه‌ای که ژیرو توپو میگیره و میزنه تو گل 8 تا بازیکن استون ویلا تو محوطه جریمه اند ولی اصلا هیچ کس نمیاد جلوی ژیرو بگیره.
هیچ کی نزدیک نشد. به قول انگلیسا هیچ کی نبستش اصلا.
آره
و خوب چرخید ضربه خوب زد. به نظرم اتفاق خوبی که افتاد این بود که به کسی برخورد که و جهت توپ عوض شد. شاید اون جهت اصلی توپ میرفت شاید گل نمیشد ولی به نظرم در کل تیم ما منطقی بازی کرد. به حقش هم رسید. در واقع کسی هم پیش بینی می‌کردن که تیم باید ببره دیگه. واقعیت هم یه تیم تجربه‌ای رو باید می‌بردیم.
ولی خب این بازی آخر فصل جلو تیم‌های تجربه‌ای یه ذره می‌تونه سخت
خیلی
باشه.
خیلی سخته ولی این کرونا به کمک کرد.
آفرین چون تماشاگرشون نیستن دقیقا. خیلی کمک می‌کنه.
دقیقاً. و یه اتفاق دیگه هم که داره از اون شیپ در واقع از اون حالت پشنت خودشون افتادن آره. تیم‌ها این نمی‌تونن با اون حالت بازی کنن واقعیت. چون تا بیان گرم شه دوباره بره تو کولر بازی‌ها یه جوری فصل تموم شده.
حتی اگه هوادارا بودن الان این اتفاق زودتر میافتاد.
شاید واقعا این اتفاق زودتر میافتاد. من یه نکته جالبی بود که جان تری وقتی که چلسی گل خورد و تیم خودشون در واقع یه جوری موفق شدن به گلزنی ریاکشنش بعد گل تیمش خیلی جالب بود و انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. انگار مثلا یه توپ خورده به تیری به دیواری یه تکل معمولی وسط زمین
لبخند
خیلی معمولی زد و خیلی هم انگار خوشحال نشد از اینکه به چلسی تیمش گل زد.
از اون طرف وقتی هم گل خورد خیلی ناراحت نشد.
آره دقیقاً این واقعا خیلی چلسیه. من اصلا نمیتونم بگم
نمیشه دیگه. تو فرض کن خودت بری مثلا تو استون ویلا مربی باشی خود تو الان وقتی جلو چلسی بازی می‌کنی خیلی نمیتونی جلو خودت بگیری دیگه.
آره ولی خب بالاخره خیلی‌ها هستن اینطوری ولی میگم سعی می‌کنن خودشون نشون بدن که به اون تیم هم ارق دارن ولی جان تری اینم نمیخواست نشون بده.
دیگه جان تریه دیگه
واقعا چلسی من.
خب اینم از بررسی این بازی بریم با بازی سیتی. من اصلا کلا ذوقم برای ضبط این پادکست بازی سیتی بود. خیلی منتظرش بودم. خیلی بازی بود که کیف داد. بریم بازی سیتی رو با هم بررسی کنیم. Manchester City have been the Premier League champions for 802 days. That reign may end here.
They have it within their hands to make Liverpool wait, perhaps as long as 10 days, but only if they win tonight and then beat Klopp's men next Thursday. Chelsea, chasing Leicester, but feeling the breath of Manchester United and Wolves on their necks, have every reason to want to win.
بازی با سیتی اولین بازی بود که چلسی برمیگشت به استنفورد بریج بعد از تعطیلات کرونایی. استنفورد بریج خالی چطور بود همون؟
وای اصلا قیافش جذاب نیست علی، آدم دلش میگرفت اصلا بازی رو نگاه میکرد که این سکوهای خالی رو واقعا، حالا این صدای فیک هم که میذارن رو تصویر دیگه بدتر میشه اوضاع.
من اصلا فهمی کردم الان من حاضرم ریسک کرونا رو بپذیرم، من راه بدین برم.
من با یکی از چلسی فنای دیگه داشتم نگاه میکردم بازی رو با هم دیگه، فکر میکنم خب اینا میتونستن منیج کنن، مثلا میگم یک سوم استادیوم بیارن تو، واقعا میشد یه جوری، ولی نمیدونم به چی فکر، شاید به خروج از استادیوم حتی میشه همه رو منیج کرد اگه این مدیریت خوب میکردن میشد، ولی فکر نکنم بخوان اصلا
دیگه. انقدر الان عجله‌ای شده، فقط میخواستن بازی برگزار شه، احتمالاً ریسکشو نپذیرفتن، ولی اصلا زمزمش برای فصل بعدم اینه که احتمالاً استادیوم ها با ظرفیت کامل پر نشن احتمالاً. خب بازی در شرایطی شروع شد که 802 روز بود منچستر سیتی قهرمان لیگ انگلیس بود و با توجه نتایجی که لیورپول گرفته بود، اگر این بازی رو سیتی نمی برد لیورپول بعد از 30 سال قهرمان لیگ می شد. خیلی داشتن این بازی رو نگاه می کردن، یعنی از اون بازی ها بود که کلی از فوتبالی های دنیا می شنن نگاه می کنن، بر همین خیلی آبرومندانه باید بازی می کردیم. دو تا تغییر داشتیم نسبت بازی با استون ویلا، کوواچیچ و لوفتوس‌چیک که دقیقاً خوبم بازی نکرده بودن و توی نیمه دوم بازی با استون ویلا تعویض شده بودن، با همون بارکلی و پولیسیچ در واقع عوض شدن. شانسی که داشتیم آگوئرو نبود توی این بازی، چون توی نه بازی اخیرش جلوی چلسی 10 تا گل زده بود، یعنی واقعاً دیگه حرفی برای گفتن نیست، واقعاً ما رو اذیت کرده. توی این بازی هم بازیکن‌ها زانو زدن به خاطر مبارزه با نژادپرستی. بازی خیلی عجیب بود برای من دقایق اولش، یعنی 15-16 دقیقه اول خیلی ایستا بودن، دو تا تیم خیلی محتاط داشتن بازی میکردن، فقط توی یه صحنه کپاس سوتی داد بازی با پاش، بازی یکم مشکل داد توپو داد به حریف که برناردو سیلوا یه ذره اگر حواسش بیشتر جمع بود یکم بازی کنه موقعیت طلب تری بود همونجا بازی رو یکیچ میکرد، ولی حالا خدا رو شکر اونجا سیتی گل نزد. تک و توک موقعیت هایی بود، بیشتر بازی دست سیتی بود ولی نه خیلی زیاد، یعنی من یادم مالکیت توی اون دقایق مثلا 30 اینا 55-45 اینا بود. تا دقیقه 32 چلسی سری حملات کرد، هی موقعیت و هی ضربه ادرسون میگرفت، دفاع میگرفت، کورنر شد، دوباره کورنر کریستنسن زد، دوباره دروازه‌بانشون گرفت و همچون چلسی موقعیت داشت تا اینکه گلی زده نشد. من خیلی هرس خوردم از اون توپا بود که بعد گل میشد. دقیقه 35 یه خطا شد برای سیتی، همه بازیکناشون تقریبا من جلو بازیکن چلسی هم همه تو محوطه جریمه بودن، سانت کردن و دف شد. پولیسیچ یه استارتی مثلا فکر کنم 70 متری زد و رفت تنهایی زد تو گل. چجوری بود این گله؟
خب علی خیلی لذت بخش بود اولا برای ما که این اتفاق افتاد، ولی اتفاقی افتاد خب یه پرسینگ تقریبا خوب کرد پولیسیچ، اگه یادتون باشه صحنه گل اینجوری شد که توپ بلند برگشت در واقع وسط زمین،
مندی و گوندوگان بودن،
دقیقاً مندی و گوندوگان جفتشون با هم دیگه، یکیشون خب سرعت داره، مندی تقریبا بازیکن سریعه، بک چپ کند نیستش، اشتباه کرد و پاسو داد به پولیسیچ. جورایی پولیسیچ ولی با سرعت وحشتناکی که داره یکی از سریع‌ترین بازیکنایی که فکر کنم چلسی داره علاوه سرعت اسپرینت، یعنی تو سرعت
استارت
زدن بعد دقیقاً،
ولی وقتی رفت تو زمین حریف و صاحب توپ بود بازم دوتا دفاع در واقع همون مندی و گوندوگان دورش بودن، من اینجوری بودم که خب الان باید توپ رو نگه داره بچرخه،
من فکرم میزنتش اصلا،
آره
من احساس میکنم خطا میکنه، یکیشون وای میسته یکی خطا میکنه که اختارم میگیرن و تمام،
قصدشون هم همین بود خاص بزنتش ولی دوید رفت.
به نظر مندی با تکلش میگه، اگه از جهت اونا نگاه کنی مندی با تکلش میگه، ولی خب شاید چون گوندوگان نیومده و پوشش اخراجش میکرد، ولی خدا رو شکر پولیسیچ با سرعتی که داشت تونست خودشو برسونه پشت محوطه جریمه و خیلی شیک اورد رو راستش و وقتی اومد رو راستش کچ کرد خودشو من گفتم گل شد.
ولی خیلی خوب زد.
خیلی خوب زد. آره دیگه برای سطح بازیکن تو در لیگ برتر با این کیفیت بازیکن 5 میلیونی مطمئنا
از اون توپا بود که اگه نمیزد فوشش میدادن دیگه مثلا
گزارش کردن میگفت غیر عادی میشد.
آره غیر عادی میشد. زحمت خودش بود تا اونجا.
واقعا واقعا اصلا خوب بازی کرد. کلا هم خوب بازی کرد. گلری که زدیم به نظرم اصلا فکر گواردیولا و بازیکن سیتی اصلا به هم ریخت. کلا شاکلشون از دست رفت. خدا رو شکر تا آخر نیمه هم اتفاق خاصی نتونستن رقم بزنن. فشارای نصف و نیمه آوردن که برعکس همه بازی‌ها دفاع ما داشت خوب کار میکرد اون روز و اکثر توپا رو دفع کردن و مشکل خاصی برامون تو نیمه اول پیش نیومد.
حالا سیتی کاری که داشت گواردیولا میکرد بعد از این تعطیلات خیلی بازیکنش رو عوض میکرد تو بازی‌های مختلف. حتی خب بازیکن هم زیاد دارن دیگه، یعنی مثلا نسبت ما بیشتر بازیکن دارن.
نیمکتش خیلی
اینجا هم تو این بازی مثلا استراحت داده بود بعضی بازیکناش. بعد اینکه دیگه نیمه دوم شروع شد، گابریل ژسوس و داوید سیلوا هم آورد تو زمین دقیقاً همون موقعی که کانتر روی محرز خطا کرد و کوین دبروینه رفت پشت تو وایسه، همون موقع این تعویض انجام شد. ما خیلی خوب هم داشتیم دفاع میکردیم دیگه، اون کاشتر ولی فکر کنم کارش نمیشد کرد.
آره علی کلا یه اشاره کنم به مدل تیم و مدل جوری که ما دفاع میکردیم. خب چهار تا دفاعمون که خب مشخص بود حالت وایسادنشون همون همه بازی ها بود. آسپی اگه دقت کنی آلونسو کلا کمتر نفوذ میکرد.
آره.
نسبت به همه بازیامون آسپی هم نصف و نیمه نفوذ می‌کرد،
یعنی اگه موقعیت خوب بود می‌رفت دیگه.
دقیقاً اگه باز می‌شد جلوش مثلا از 20 متر 30 متر فضا می‌داد میره، اگه سویچ کرده بودن مثلا از چپ بلند می‌زدن آسپی هم میومد اضافه می‌شد پشت ویلیا. ولی تقریباً چهار تا دفاعمون یه جورایی اکثر وقت بازی رو ایستا وایساده بودن، نمی‌رفتن بالا. خب عقلانی هم هست وقتی وینگرای سری مثل رایم استرلینگ و ریاض مارز جلوت بازی میکنن، دبروینه رو بهش اضافه کنی خب سخت میشه دیگه. از اونجایی که سیتی هم 4-6 بازی رو شروع کرد بدون فوروارد هدف بازی میکرد علی، یعنی
خیلی بعدم میاد این کارو گواردیولا.
آره متاسفانه یه جورایی مدل روش کلوب رو داشت بازی میکرد. آره. یعنی شبیه لیورپول داشت بازی میکرد، 4-6 بازی میکردن و خیلی فشار رو بیشتر میکنن به مرکز دفاع معمولا با این کارشون. و اون وقت از وینگرها استفاده میکنن میزنن پشت دفاع چپ و راستا، چون دفاع حریف مجبور میشن جمع شن علی بیان به وسط.
آره
که پوشش بدن این وسط زمین. وقت 4-6 بازی میکنن تیما کنارا یه خور پوششش باز میشه. استرلینگ و مارز هم این استفاده میکردن میزنن تو، نتونستن زیادن این اتفاق استفاده کنن به خاطر اینکه ما دفاعی چپ و راستمون رو یه جورایی وایسونده بودیم و وینگرامون هم میمونن کمک میکردن. ما یهو تو خط دفاع میشدیم 6 تا علی، وقتی که اون تیم حریف صاحب تو بود و فشار به یک سوم ما میمد، ما تو 6 تا در واقع خط دفاعمون 6 نفره میشد. همونجایی که آسپی هم یه جورایی دفاع وسط میتونه بازی کنه میومد به وسط‌تر، آلونسو هم همینطور از این وسط جمع میشد، دو تا وینگرامون هم میمد عقب‌تر. خط هافکمون هم خیلی حرکت هوشمندانه کرده بودیم، کانته کلاً وسط دو تا دفاع بازی میکرد.
آره عقب بازی میکرد،
خیلی عقب بازی میکرد. دو تا هافکمون جلوتر از اون بازی میکرد.
معمولا برعکس بود، یعنی دو نفر عقب بودن یه نفر
دقیقاً، ولی این بازی برعکس هم کرد. چون وینگرها میمدن کمک میکردن 6 تا میشد تو خط، یه کانته میمد وسطشون دیگه اوکی بود اوزا.
فقط یه جا ما خیلی به هم ریختیم بعد اینکه گل خورده بودیم، یه کورنر بود جلو بودیم، ادرسون گرفت با سه تا پاس استرلینگ تک به تک شد که
آره شانس آوردیم. خب همون جوری یعنی گل پلیسیش میشد،
پاس نداد استرلینگ و یعنی گل بود اون بازیم و
تک به تک بود. به نظرم بد نکرد که زوال دستش در نکنه خورد به تیر، ولی
اونجا گلو میخوریم 2-1 عقب بودیم و کارمون سخت میشد
دیگه. خیلی سخت میشد. گلی هم که خوردیم واقعا استعداد بود، یعنی
نه اون که کارش نمیشد.
آره واقعا کارش نمیشد. حتی به نظرم اگه دبروینه به کپا میگم من میزنم اونجا باز گل میشد، خیلی خوب زد.
حالا بعد از این اتفاق تعویض کرد لمپارد، ابراهام اومد جای ژیرو و این نشون میداد که به نظرم که لمپارد میخواد ببره بازی رو، یعنی به مساوی هم راضی نبود، چون واقعا هم رقابت سنگینه. یونایتد هم بازیشو 3-0 برده بود، نزدیک شده بود. باز دقیقه 70 خورده ای بود، یه حمله های سری دوباره شروع شد. کریستنسن توپو بلند انداخت، ابراهام رد کرد، پلیسیش دوباره داشت میرفت تک به تک شد، فرناندینیو از پشت زدش نیافتاد، که من اینجوری بودم که آقا بنداز خودتو الان اخراج میشه بندازی تک به تکی. رد کرد دروازه‌بانو زد و توپو رو خط واکر برگردوند. بازم اینجوری بود که ای بابا الان چلسی خب شاید خیلی موقعیت نداشته باشه این توپاش اینجوری گل نشه، خیلی داره اعصاب خرد کنه. بعد چند دقیقه بعد ویلیان استارت داد بغل، دوباره حمله پاس و بازم رو خط برگشت و بعد دیدم بازیکن‌ها دارن داد میزنن. اصلا مثلا من فهم کردم که میگن توپ خط رد شده.
آره من فکر کنم خطا میخوان اصلا دوباره. آره. خطا
ولی یعنی تو تصویر اول واقعا معلوم نبود که هند کرده. خدا رو شکر یک بار وی آر به درد ما خورد و یه پنالتی اخراج برامون گرفت. چه حسی داشتی موقعی که ویلیام پشت توپ بود؟
خب وقتی ویلیام پشت توپ بود یه خورده استرس شده بودم، با خودم میگفتم کاش که الان اصلا به نظرم جورجینیو رو بیاره جای بارکلی بذاره و حالا پنالتی بزنه ما ببریم بازی رو. ولی کلا علی به چیزی اشاره کنم، لامپارد میدونست که سیتی باید بیاد ببره بازی رو. آره. اگه دقت هم کرده باشی از دقیقه مثلا 60 به بعد سیتی اومد بالاتر بازی کنه، یعنی خط دفاعش یه چیزی حدود 5 متر با خط وسط زمین فاصله داشت. واسه همینم همون موقعیتی که میگی به ما احساس میکردیم زیاد به دست بیاریم، تو 4 5 دقیقه یهو دو تا توپ خوب. آره. گیرمون اومد به خاطر اینکه میمدن بالا
برام نمیگشتن خیلی
سرعتشون هم. آره. یه جوری کندن دفاع وسطاش و میزدن پشتشون، پولیسیچ و میسون ماونت خیلی خوب داشت بازی میکرد، جفتشون نمیزدن، ویلیان هم همینطور ستاشون میزدن. آره، آبراهام که اومد سریعتر از جیرو یهو با 4 تا ما اون جلو.
اصلا واقعا تو این بازی اکثر بازیکن‌ها خوب بازی کردن.
آره کریستنسن فوق‌العاده بود،
کریستنسن با اینکه ضربه مغزی داشت میشد توپ
آره، کاتوسش ولی فوق‌العاده داره.
شاید بازی... تاثیر همون بود،
شاید قبلش هم داشت خوب بازی میکرد بنده خدا. من یه آماری ازش خوندم 96% صحیح بوده پاساشو. آره. درسته که تو دفاع خط دفاع معمولا چون تو عرض میدن همین جوریه،
نه با اینکه سیتی خیلی پرس میکرد یعنی سخت بود برای دفاعها.
یه صحنه نیمه اول من ازش دیدم علی، همین کاری که بهت گفتم، میومدن هافکا میان وسط یعنی میان وسط زمین جمع میشن، یه جوری سیتی میان در واقع بین دو تا دفاعی وسط قرار میگیرن، استرلینگ و مارس حرکت، استرلینگ استارت رو گزد، من دیدم کریستنسن زودتر از اون استارت زده و 4 متر جلوتر از استرلینگ توپ نرسید به اونجا. ولی میخوام به سرعت کریستنسن اشاره کنم، استرلینگ با اینکه خیلی سریعه ولی کریستنسن تو دفاع تونست پوشش بده، کارو کلا خیلی خوب کار کرد به نظر.
ویلیان پنالتی رو جلو هم تیمی یعنی هم تیمی کشورش خیلی خوب زد، گل شد و یه جورایی دیگه اونجا لیورپولی‌ها دیگه جشن گرفتن دیگه.
آره تموم شد دیگه واسه شون.
جرارد که نتونست، های لامپارد براشون یه قهرمانی آورد.
دقیقاً. و پنالتی هم خیلی خوب زد. خیلی خوب به نظر من مخصوصاً اون مکسی که داد و بعد جایی هم که انتخاب کرد زد واقعاً جرأت می‌خواد، هر بازیکن آره. همچین کاری نمی‌کنه خیلی محکمو. آره اگه می‌دونستیم همیشه اینجوری می‌زنه می‌دیم همیشه ویلیام بزنه.
نه ویلیام خوب می‌زنه پنالتیشو.
آره خود معمولاً گل میشه.
بعد از گل هم دیگه خیلی رسانه ها و دیگه اصلا حواشی بازی رو رفت سمت لیورپول، خیلی هم حالا به بررسی این بازی نپرداختن. ولی بعد اونم گیلمور و پدرو اومدن تو بازی. یه صحنه هم گیلمور پاس انداخت برای پدرو،
چه ضربه‌ای هم زد،
خیلی هم خوب زد. البته به نظرم باید به آبراهام پاس میداد، باز من اصولا موافق پاس دادنم توی دو به تکا، پاس میداد شاید آبراهام گلش میکرد. خوب زد علی، ادرسون هم خوب گرفت انصافا.
آره ولی کلا علی مهاجما کلا اکثر مهاجمای دنیا خودخواهن دیگه، یعنی آره. باید اصلا از اصول فوروارد بودن اینه که باید خودخواه باشی یه جوری.
نکته که بود گیلمور نفتش جلو بازی میکرد دیگه، یعنی
چون کانته بازی میکرد.
آره جلو بازی میکرد، بعدم نبود خوب پرس میکرد،
اصلا یار فوق العاده ای. تو همون صحنه که الان بهش اشاره کردی به پدرو، یه پاس 45 متری قشنگ داد به پدرو که از این نشون میده این بازیکن دیده خیلی بازی داره، مثل یه پلی میکر هم میتونه بازی کنه.
ولی به نظر من چه گیلمور چه ریس جیمز اینا، حالا به احتمال بخاطر جوان بودنشون هم هست، اینا ذخیره میان توی ذره از کیفیتشون کم میشه، یعنی بهتره به نظر من فیکس بازی کنه
طبیعتا. خب ببین اصلا کلا یارایی که در میان ذخیره میان توی 4 5 طول میکشه اداپت چن با موقعیت بازی و حالتی که بازی داره، ولی خب بازیکنایی که تجربه دارن اینو زودتر عمل میکنن، شاید یکی دو دقیقه خودشون اداپت میکنن، بازیکن جوون بیشتر طول میکشه طبیعتا. ولی کلا به نظرم یار جوونای ما کیفیتشون به تیممون میخوره و یه جورایی سال دیگه به قول خودت یه ترافیک خیلی شدید بازیکنی تو خط هافکمون و حتی خط فورواردمون ما خواهیم داشت.
آره حالا نکته که جالب بود تو این بازی که ما یه ذره نیاز به حفظ توپ داشتیم، با توجه به اینکه سیتی پرس میکرد یا مثلا تو ضد حمله نیاز به پاسهای خوب داشتیم، جورجینیو با اینکه بازی با استون ویلا فیکس نبود تو این بازی رو نیمکت بود، تو ادامه بازی هم لامپارد نیاوردش تو زمین. به نظرت دلیلی داشت؟
علی به نظرم لامپارد جورجینیو رو رفته میدونه از تیمش. به نظرم
شاید هم قطعی شده ما نمیدونیم.
شاید دقیقاً شاید هم قطعی شده ما نمیدونیم. واسه همین داره وقت میده به بارکلی مثلا. تو بارکلی هم علی حالا بهش زیاد اشاره نکنیم ولی نسبت به خودش کیفیتش بهتر شده به نظر من. یعنی تو بازی سیتی معمولا تو بازی بزرگ نمیدونم دقت کردی خیلی بشی یا نه، خیلی توپ دست میداد، خیلی شاید مثلا جنگای عادی رم که تو بازی‌های معمولی میبرد برنده نمیشد، ولی این بازی هم جنگنده کار کرد، هم وقتی توپ داشت موقعیت‌ها رو درست خلق می‌کرد و پاس‌های درست سالم میداد و من ازش کلاً به شخص راضی تر بودم از نسبت به
سر بارکلی. من واقعیت حالا چون شایدم اون اوجش تو اورتون بیشتر جلو چشممه، من خیلی دوست ندارم بازیشو، مخصوصا توی دفاع. من خیلی به وظایف دفاعی بازیکن‌ها نگاه میکنم.
مثلا مهمترین مطلب فوتباله
دقیقاً، وقتی که مثلا حتی مهاجمی صاحب توپ نیستی خیلی مهمه درست جایی. مثلا الان اخیراً ویلیان خیلی برمیگره تو دفاع کمک میکنه، مونت خیلی کمک میکنه، پولیسیچ کمک میکنه، حتی ژیرو خیلی کمک میکنه، ولی بارکلی یه ذره تو این زمینه به نظر من ضعف داره، تو دفاع کمک نمی
کنه کلا. علی مدلش هافک مثل مدل لامپارتوره، یعنی فوتبال واقعی خودشم تو اورتون وقتی بازی میکرد دفاع کارهای دفاعی خیلی توش خوب نیست، ولی کلا چون ببین علی ما این بازیکن 15 میلیون خریدیم، همه یاد باشه زدن هایجک کردن و اینا، خیلی خوب خریدن به خاطر سنی که داره و به خاطر انگلیسی بودنش به نظرم بیشتر بازی خواهد کرد و خدا کنه که بتونه پیشرفت کنه این موقعیتی که بهش میدن. کلن ما تو خط هافک فکر میکنم سال آینده مهرهای خوبی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. گیلمور رو داریم، خود بارکلی هست، کانته هست، جورجینیو که احتمالاً من فکر میکنم جدا میشه ازمون، میسون ماونت خیلی خوب بوده الان تو این دوتا بازی، علی علاوه بدنی شاید مثلا حالا توپ لو داده مثلا بعضی موقع، ولی خب بازیکن رو به جلو دیگه
جنگنده پرس میکنه.
آره دقیقاً، هم خیلی خوب جنگندگی کرد تو این دوتا بازی، هم اکثر من آمار در واقع این دوربین حرارتی هست نشون میده نگاه میکردم دیدم اکثر جلوی زمین رو کاور کرده، همه جا هر جا دقیقه هر جا توپ بوده میسون ماونت اونجا بوده، خیلی داره بیشتر زحمت میکشه برای تیم و این مطمئنا تو فوتبالش تاثیر خواهد گذاشت و پیشرفت خواهد کرد.
این خریدایی هم که اخیراً چلسی کرده باعث شده ذره این بازیکن‌ها برای جایگاهشون بجنگن دیگه،
صد درصد
اضافه شده.
100%
بازی با هم نتیجه 2-1 تموم شد، لیورپول قهرمان شد، ما تو جدول 54 امتیازی شدیم، به یه امتیازی لستر سوم رسیدیم. از اون طرف هم منچستر یونایتد و وولورهمپتون 49 امتیازی هم 5 امتیاز با ما اختلاف دارن. حالا وضعیت بند شدن سیتی از چمپیونز لیگ هم هنوز مشخص نیست، اگه اونم قطعی بشه دیگه ذره خیالمون از چمپیونز لیگ راحت میشه دیگه، ولی فکر میکنم دیگه تقریبا قطعی باشه دیگه.
علی با این بازیای بزرگ خیلی تاثیر داره رو تیم، یعنی من نگاه میکردم 4 تا بازی گذاشتمون لیورپول 2-0 بردیم، اورتون رو بردیم، استون ویلا رو بردیم و حالا هم سیتی. 4 تا بازی پشت سر هم که بازیای تقریبا سختی هم بوده یه جورایی.
آره.
سیتی خب خیلی سخته، لیورپول همینطور، از اورتون آره اورتون 4 تا بازی زدیم خیلی بازی سختی بود،
بهترین برد فصلمون بود
دقیقاً، علاوه اوریج گلی دقیقاً. و وقتی همچین اتفاقی میفته توی تیم از لحاظ روحی وقتی تیم میره بالا خب طبیعتاً کارت راحت‌تر میشه برای ادامه فصل. من فکر می‌کنم تیمایی که باش بازی داریم هم الان تو موقعیت خیلی خوبی نیستن، مثلا با لستر بازی داریم هفته آینده اف ای کاپ که من فکر می‌کنم الان اوضاعشون خیلی خوب نیست، من نگاه می‌کردم توی شیپ
هست دیگه نیستن. بازی‌ها فشرده است، ما به عادت میگیم هفته آینده ولی درست روزه
دقیقاً، هفته آینده فوتبالی منظور.
الان که فکر کنم پادکست بیاد بیرون فرداش یا همون روزش با لستر سیتی بازی داریم.
دقیقاً لستر، وست هم، شفیلد و نوریچ، این 4-5 تا بازی آینده مونه که من فکر می‌کنم همه‌شون تو شیپ خیلی خوبی نیستن و بلکس ما تو حالت خوبی هستیم. من فکر می‌کنم تیممون در واقع سهمیه چمپیونز لیگو به راحتی امسال میگیره، کمون که قبل از اینکه کرونا در واقع این تو حالت کرونایی بودیم و بازی‌ها استاپ بود، من دوست داشتم بازی‌ها برگزار نشه و تو همون حالت فریز شه و تمام، ولی الان دیدم عوض شده به خاطر اینکه تیمون داره خوب کار میکنه.
آره بازی خیلی خوبی بود، بازی با سیتی، یعنی من واقعا تا چندین ساعت یه روز اصلا بعد شارژ بودم شخصا، بعد بازی هم میکا ریچارد مدافع سابق سیتی که قبلا هم باش قهرمان شده بود خیلی از پولیسیچ تعریف کرد، میگفت درسته که حالا دفاع سیتی اشتباه داشت روی گل، ولی کار چلسی، کار پولیسیچ عالی بود روی هر دوتا گل. فیل نویل هم چلسی رو مستحق برد میدونست، برگشتن کانتر رو خیلی بولد کرده بود برای چلسی و میگفتش که خیلی به وسط زمین چلسی کمک کرده. در کل خیلی نمایش خوبی بود بازی با سیتی، خیلی به همون کیف داد. امیدواریم که تو بازی‌های بعدی هم به همین خوبی باشیم. Stuart Atwell blows his whistle and for the first time since 1990 the champions of England are Liverpool. Champions for the 19th time in their history and with one of the finest teams even in their illustrious history. Liverpool's 30-year wait comes to an end today. In style, in absentia, as Chelsea beat Manchester City by 2-1. بازی بعدیمون تو اف ای کاپ هستش، میهمان لستر سیتی هستیم. خدا رو شکر تماشاچی ندارن، یه ذره تاثیر میزبانی میهمانی کم میشه. من خیلی به اف ای کاپ امیدوارم، چون از اول فصلم میدونستیم که با وجود لیورپول و سیتی قهرمانی تو لیگ خیلی دور از دست رسه، تو چمپیونز لیگ هم که خب همینطور. خیلی امیدوارم که بتونیم اف ای کاپ رو ببریم. لیورپول رو خیلی خوب حذف کردیم، الانم با لستر سیتی بازی می‌کنیم. لستر هم خیلی آماده نیست بعد از تعطیلات، بازی اولشون رو با واتفورد 1-1 کردن، بازی بعدی هم با برایتون 0-0 کردن. به نظر در پس لستر برمیایم یا نه؟
علی، من بازی لستر و واتفورد رو دیدم. لستر خیلی تو شیپ خوبی قرار نداره به نظرم، با اینکه خب مالکیت توپش بیشتر از واتفورد بود، ولی واتفورد موقعیت‌های بهتری داشت و خطرناکتر بازی میکرد. دوست صحنه حتی شمایکل توپای گرفت که به نظرم نجات دادی جوی لستر رو. تو شیپ خوبی نیستن به نظرم. بازی بعدی هم تو دوتا بازی یه گل زدن. از تیمی که فورواردی مثل واردی داره توقع بیشتری میره، ولی خب اف ای کاپ علی یه بازی دیگه است، یه جوری دیگه است قضیه، و چون تیما امید دارن که برن فینال و به ومبلی برسن، یه جوری فشار مضاعف
میزن.
آره شرطش فرق داره و فشار مضاعف میزن. امیدوارم علاوه فنی روی کاغذ من احساس میکنم ما مشکل نخواهیم داشت، ولی باید به بازی در واقع ببینیم چطوری میشه وضع بازی و اون روز آیا ما تیممون حالش خوب هست یا نه. من فکر میکنم با شیپی که ما داریم نباید مشکل خاصی باشه.
بازیکن ما بود ولی چیلول اگر بخوایم روش حساب کنیم گل خوبی زد بازی با واتفورد. آره. شوت خیلی خوب زد.
یه آره اومد نفوذ کرد پشت محوطه، یه چپو زد توپم پیچید رفت.
ولی بعدش گل خوردن.
آره خوردن گل.
با برایتون هم که 0-0 کردن، این جهانبخش رو بازی نمیکنه، فقط اومد به ما برگردون زد رفت.
رفت. آره به نظر من علی حالا هممونم ایرونی، من به نظرم اصلا سطحش به فوتبال انگلیس نمیخوره. کما اینکه مثلا بازیکنی مثل آلمان، خودم خیلی استقلالی ام، ولی بازیکنی مثل تارمی کیفیتش 5 برابر از جماعت بیشتره و میتونه تو لیگ انگلیس بازی کنه به نظرم.
اگه همون دو امتیاز نبود الان ما سوم بودیم دیگه.
دستش در نمیاد.
بازی بعد از برایتون هم وست همه که اونم توی خونه حریف قرار بازی بکنیم، یکی از داربی‌های شهر لندن. وست هم نتایج خوبی نداشته بعد از کرونا، حتی بازیش سخت بوده دیگه. یه بازی 2-0 به وولفز باخته، یه بازی هم 2-0 به تاتنهام باخته. حالا ببینیم که توی این بازی چی کار میکنه دیگه. به نظرت اوضاع با وست هم چطوره؟
علی وست هم کلن علاوه کیفیتی خب امسال خوب کار نکردن، تو رده 17 جدول هستن، با اینکه خب ازشون بیشتر توقع میره که خوبتر کار کنن با مهرهایی که دارن، ولی امسال خیلی موفق نبودن و الان تو خطر سقوط هم هستن یه جوری. ولی خب وست هم همیشه ما رو اذیت میکنه تو خونه خودش معمولا، درسته که نتیجه رو واگذار میکنن بیشتر اوقات، ولی خب اذیتمون هم میکنن تو خیلی از بازی ها، با اینکه بازی رو واگذار میکنن ولی معمولا اذیت میشیم.
راحت
خب
این کارو نمیکنن.
نه راحت این کارو ما راحت نمیبریمشون معمولا، باید یه جورایی فشار مضاعف بذاریم که این داربی رو هم بتونیم با موفقیت پشت سر بذاریم.
ما 7 بازیمون مونده از ادامه لیگ، تقریبا باید هر هفتاش رو ببریم که نسبت به فصل پیش امتیاز بیشتری گرفته باشیم. احتمالا نسبت به فصل قبل امتیاز کمتری میگیریم، خب طبیعتا انتظارش هم میرفت با توجه به اینکه ترانسفر بند بودیم، هازارد از تیم رفت، مربی جدید اومد، بازیکن جدید اومدن، ولی فکر میکنم حتی مثل سال قبل بتونیم تو بازی‌های آخر نتایج خوبی بگیریم و سوم بشیم. به نظرت میتونیم لستر رو بگیریم و سوم شیم تو این فصل؟
به نظر من بله، حتما، اصلا بعید نیست. با هم هی هم اشاره میکنم به این قضیه، با شیپی که تیم ما الان داره، با حالت خوبی که ما داریم،
حالا چش نزنی الان دیگه. آره، همه بازی رو میبازیم الان.
نه ان شاءالله که نمیبازیم. عرض کنم رو فوتبال که نگاه میکنیم، واقعا رو کیفیتی که تیم ما داره الان در حال حاضر، من فکر میکنم میگیریم. و علی این خیلی مهمه، معمولا تیما که تو فشار قرار میگیرن، تیم بازیا که نزدیک میشه به هم، مثلا ژانویه این اتفاق میفته، تیمای کوچیک خیلی ضرر میکنن، چون یار ندارن زیاد، همون 11 12 تا یار خوب دارن، حد اکثر 15 تا یار خوب دارن، بعد اذیت میشن، هی بازیکناشون فشار میاد بهشون، مصدوم و محروم و اینا میدن. الان هم همون حالته، تیمای بزرگ من فکر میکنم خیلی بیشتر نزدیک میشن به بالای جدول.
حالا بعد ببینیم تو ادامه فصل چی میشه. حتی با این 5 تعویضی که داره تو بازی انجام میشه، یه ذره اوضاع متعادل تر میشه، ولی خب بالاخره فشردگی بازی ها خیلی زیاده دیگه.
We had to stick to our work and we had to know that, and we know we've got qualities to try and break on teams. We can be better on the ball for sure. That's the gap. That's why it's there, and we need to try and close that going forward. But I thought the work ethic of the players today was spot on, every one of them, and we created more good chances in the game. So I think on that basis we deserve to win it. But we do know that they're a great team and play some great stuff.
این اپیزود ششم از پادکست چلسی ایرانی بود، با بازگشت فوتبال در خدمتون بودیم. این اولین اپیزودی بود که ما داشتیم بازی ها رو تحلیل میکردیم. پیشنهاد یا انتقاد اگر داشته باشید حتما با ما در میون بذارید از طریق آیدی تلگرام چلسی لندن IR. خیلی خوشحال میشیم از نظرات شما. ما رو توی اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید، سابسکرایب کنید و به دوستان چلسی فنتون ما رو معرفی کنید، خیلی خوشحال میشیم. و اینکه سعی میکنیم که توی این مدت که بازی فشرده تر برگزار میشه، ما هم پادکست ها رو با فاصله زمانی کمتر ضبط بکنیم که بتونیم بازی ها رو با دیتیل بیشتر و با جزئیات بیشتر تفسیر کنیم و بررسی کنیم. من علی محترم از شما خداحافظی میکنم.
و من هامون طاهری هم از شما خداحافظی میکنم. ممنونم که وقتتون رو ما دادین و پادکست خودتون، پادکست چلسی ایرانی رو گوش دادین.
خدا نگهدار.